بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قل ربی زدنی علما. خدای متعال دعاهای مخصوصی را برای بندگان خودش دستور داده است. یکی از دعاهایی که خداوند دستور داده است دعا کنید که خدایا به علم و دانش من بیفزای. این یه دستور الهی است و یک موهبتی است و طبیعتاً اون مقصد و مطلوعی را که خدا دستور بدهد که بخواهید چقدر با ارزش است. اگر یک محققی با ذهن آزاد بتواند تحقیق انجام بدهد به این نتیجه میرسد که سرمایه وجودی انسان یعنی عمر در هر راهی که هزینه بشود تجارت رابحه نیست مگر در جهت کسب علم، که در اینجا انسان اگر عمرش رو هزینه کند تجارت رابحه است. خداوند برای همه شما، همه ما و شما توفیق بدهد که عمری که خدا عنایت میکند در راه کسب علوم آل بیت هزینه کنیم. از عزیزانی که مشرف شده اند کربلای و الله الان حضور دارند شکر الله و مسائکم از کنیم، خداوند انشالله برای شما توفیق مزید عنایت کند، زیارات شما مقبول باشد. و سپری شدن ایام تعطیلات و ایام زیارت و شروع دست که امروز هم ما شروع کردیم، شکر خدا به توفیق الهی نفس زندگی دوباره آزاد شد. یک روحانی به معنای کلمه نفس آزادش وقتی احساس می شود که مشغول درس و بحث باشد، و اگر مشغول درس و بحث نیست نفس در سینه حبس، آزاد نیست. این تنفس آزاد از روزهای درسی شروع می شود. خداوند نفس شما را آزاد و توفیق شما را مزید بفرماید. برای نابودی بنیاد جلادهای آل سعود و شادی ارواح شهدای یمن و شهدای نیجریه صلوات خط کنید. و اما بحث سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در پایان بحث از مطهرات مواردی را تحت عنوان تطهیرات و تنظیفات استحبابی ذکر فرمودند که این تنظیفات استحبابی به سه صورت در حقیقت قرار دارد. صورت اول عبارت بود از غسل و شستشوی استحبابی که این را گفتیم و بحث کرد. صورت دوم نزح و رش استحبابی که مواردی که احیانا آلوده شود با رش و آپاشیدن آن را تمیز و تنظیف و تطهیر بکند. مورد سوم مسح استحبابی، مسح به تراب. استحباباً بعض از مواردی که آلوده شده باشد خاکمالی کند تا اینکه تنظیف به عمل بیاد. این قسمت رو اجمالاً بحث کرده بودیم ولی قسمت‌های کمی آخرش باقی مونده بود کاملش کنیم تا برسیم به فصل بعدی انشاءالله. عبارت رو که بخونیم این سه تا مطلب معلوم می شود. در مسئله پنجم این تنظیفات و تطهیرات استحبابی را بیان می فرمایند که قسمت پایانی بحث مطهرات است. فرماید یستحب و غسل الملاقی فی جملت من الموارد مع عدم تنجسه. خب این غسل مواردش چه باشد؟ که ملاقات البدن او ثوب لبول الفرس والبغل والحمار و ملاقات الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور اثرها والمصافحة مع الناسب بلا رطوبة. این صورت اول تنظیف استحبابی که غسل استحبابی است. صورت دوم و یستحب النضح ای الرش بالماء فی موارد کملاقات الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبت و عرق الجنوب من الحلال و ملاقات ما شک فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار و ملاقات الفأرة الحية مع الرطوبة اذا لم يظهر اثرها. تا اینجا خونده بودیم و گفتیم که این موارد نصوصی دارد که یا صریح در استحباب است مثل اولا و احب و یا این که با قرائن حمله بر استحباب می شود که گفته شد و از این سنخ صورت دوم که نزح و رش مستحب هست، ما شک فی ملاقاته للبول، جاییست که انسان شک بکند که ملاقات با بول صورت گرفت یا نگرفت. طبق قاعده شک در ملاقات مساوی با عدم ملاقات است. نجاستی در کار نیست، ولی که رش و نزح مستحب آمده است، رجحان دارد برای تنظیف باشد یا برای تلطیف روح مکلف متعبد. عیبی ندارد، باب مستحبات واسع است. در این رابطه هم حدیثی داریم از امام، کتاب وسائل، اول منبعش رو بگم، کتاب وسائل جلد 2 باب 37 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 2 صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست، روایت از امام کاظم سلام الله تعالی علیه. سؤال شده از راوی، میگد مردی سؤال کرد که در شب بول داشته و شک کرده است در ملاقات و اصابت ذرات آن بول در لباس و بدن. آقا در جواب فرمود که و یمزح ما یشک فیه من جسدهی و ثیابه، این دیگه صریح هم نجاستی در کار نیست، فقط آب بپاشد آنجایی که شک بکند در اصابت آنجا. و مورد دوم عبارت است از شک در ملاقات با و ما شک فی ملاقاته للبول او الدم او المنی. اینجا هم روایتی در همین منبع بالا، منتها باب 40 روایت شماره 3 صحیحه عبدالله ابن سمن. سؤال شده است از آقا امام کاظم علیه السلام که کسی که شک کند که به صوبش جنابتی یا دمی خونی اصابت کرده است یا نکرده، آقا می فرماید اجزعه ان یمدحه بالماء، آب پاشیدن کفایت میکند، نجاستی در کار نیست. و مورد بعدی که در همین ردیف آمده است و ملاقات و سفرت الخارجت من دوبار صاحب البواسیر، اگر یک رطوبت زرد رنگی از دوبار کسی که مشکل بواسیر دارد خارج بشود، این رطوبت چه حکمی دارد؟ ناقض وضوست؟ نجس است؟ کتاب وسائل جلد 3 باب 16 از ابواب نواقض وضوء، حدیث شماره 4، صحیحه بزنتی، از آقا امام رضا علیه السلام. آقا در جواب این سؤال فرمود که رشهی بالماء ولا تعد الوضوء، این زردی یا این رطوبت زرد رنگی که خارج شده است نجس نیست، وضوء را باطل نمی کند. رشهی بالماء مستحب است که آب روش پاچیده بشد. اگر به ذهنتون سپرده باشید، رش را یه وقتی توضیح دادیم که رش فقط آب پاچی نیست، آب گرفتن روی محل ولو به قصد تطهیر با شرایط تطهیر نباشه، یه آب روش بگیرید، یه قصد تطهیر نکنه تا ذهنتون چه بشد؟ لطافت پیدا کند. و مورد بعدی هم می‌فرماید که معبد یهود و نصارا و مجوس، اینجا چه می شود؟ اگر در معبد یهود و نصارا و مجوس که کلیسه و معبد نام برده می شود، کسی برد نماز بخوند، نمی دوند نجس یا پاک، چه حکمی دارد؟ در اینجا هم حکم این است که رش و سله. کتاب وسائل جلد 3 باب 13 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 2، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. سؤال شد که در اینجا در مثل چنین موردی حکم چیست؟ آقا فرمود به این مضمون رش و سل، آب بگیر بعد نماز بخون، عیب ندارد. این صورت دوم کامل شد که گفتم منظور سؤال بدی نبود، چون خود شما خیلی آدم خوبی هستید، سؤال شما خوبه. این گونه تغسیل و تنظیف با شرایط عصر خودش، فرش در کار نیست، زمینه. آقای حسینی هم میفهمد که کلیساهایی که الان هست دیگه فرش نیست، رو صندلی میشینه، ولی اون کلیساها زمین است و فرشی در کار، زمین آب بگیر. نه فرش اگر باشد لازم نیست آب گرفتن، برای اینکه آب گرفتن انصراف دارد به زمین خالی و متعارف نیست که فرش رو خیس کند، غیر متعارف تنظیف به حساب نمیاد، لذا استحبابش را نمیتونیم اعلام بکنیم. اینو کامل کنم چشم الان اینجا بفهم
جایی آب ریختن برونهن زمینی تنجیز قبیل هم می کنه، اون اگر خوش باشه کمتر سرایی می کنه، اون موقع هم آب جاری به این صورت که نمیده، رش هم به 3 بار ریختن آب اطلاق نمیشه، یک بار ریختن بعد معلوم میشه که به نجاست نزدیکتر شده به
باز مصرف. خوبه، این در صورتی است آقای ساکی که یقین داشته باشید که محل نجسه، شرع میگه نجس نیست، تمام. آب میگیرید یه نظافتی میشود، مثل آب پاشی چطوری نظافت میشود؟ گرد و خاک دیگه حرکت نمی کنه، تمیزتر میشه. تمام. و صورت دوم تمام کامل شد، تمام مواردی که در صورت دوم بود گفتید. صورت سوم، صورت سوم چه بود عنوانش؟ مسح. مواردی که نجاستی در کار نیست ولی مسح بشود با تراب. و یستحب المسح بالتراب او بالحائط فی موارده که مصافحت الكافر الكتابی بلا رطوبت و مس الكلب والخنزیر بلا رطوبت و مس الثعلب والارنب. این موارد را هم حکم این است که اگر آدم دستش برسد با کافر کتابی دست بدهد، احوال پرسی کند، یا دستش به کلب و خنزیر بخورد بدون رطوبت، یا با روباه و خرگوش دستش رو بزند در صورتی که خشک باشد، اینجا می‌فرماید که نجاست و تنجیسی در کار نیست. مستحب است که دستش رو بی دیوار بمالد، یعنی خاکمالی، یا با تراب یا بی دیوار دستش رو بمالد تا اینکه یک مقدار نظافتی به عمل بیاد. قضیه سعلب و ارنب و بحث کرده ایم، ولی الان حکم فعلی ما این است که اگر به سعلب و ارنب دست بزنید نجس نیست، مطابق ذهن شماست نجس نیست، ولی مستحب است که دستتون رو بمالید به چیزی. این را بر اساس فقه که میگیم تعبد یک نوع تنظیفه، بر اساس شما جوانهایی که با دانشگاهی ها هم در ارتباط هستید میگید خب خاک مالیدن میکروب ها و آلودگی ها را ازاله میکند، آلودگی احتمالی در اثر مالیدن به خاک از دست زدوده میشود، استحبابی است، لا نزایق، سخت نمیگیر. بله بله. ما در این رابطه مسئله مطلب اول چه بود؟ مصافحه کافر کتابی. این مطلب در همین کتاب وسائل جلد دو به حضور شما باب 33 حدیث شماره 2 صحیحه علی بن جعفر علیه السلام در اون صحیحه آمده بود که اگر در اون صحیحه علی بن جعفر آمده است که اگر رطوبتی در کار نباشد امزحه بالماء، روایت شماره 2، اغسل ما رأیت من اثره و ما لم تره امزحه بالماء. مصافحه کافر کتابی درباره این روایت چند تا مطلب داشت، هم به حضور شما مس کافر کتابی را داشت هم مس کلب و خنزیر بلا رطوبت و مس ثعلب و ارنب و داشت. با این خصوصیاتی که گفته شد، با این شرحی که داده شد، به این نتیجه رسیدیم که تمامی این موارد از مواردی است که نجاستی در کار نیست، اما تنظیف استحبابی دارد، غسل، نظر و خاکمالی. قسمت سوم که خاکمالی ها بود، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 251 می فرماید این مواردی که گفته شده است که نجاستی ندارد ولی خاکمالی بشود، این موارد جز فتوای فقها دلیل دیگری ندارد. بنابراین اگر ما بر اساس قاعده تسامح و فتوای فقها این موارد را مستحب اعلام بکنیم، کار ممکن است، ولی اثبات استحباب شرعی در این موارد کار مشکلی است. اما شیخ طائف، شیخ فرقه امامیه، یعنی شیخ مفید، شیخ مفید لقبش هست شیخ الفرقه الامامیه، شیخ طوسی لقبش هست شیخ طائفه الامامیه. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مقنعه صفحه 70 این موارد رو آورده است، مس کلب و خنزیر تا آخر. و شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 38 می فرماید هر نجس العینی، هر شیء نجسی که جاف و خشک باشد، اگر مورد ملاقات قرار بگیرد، به دست و لباس آدم برسد، در این صورت قاعده این است که نزح و یا تطریب، نزح و یا خاکمالی بشود. به این مضمون تقریبا مطلب تمام شد. جمع‌بندی در یک جمله بدانید این مواردی که گفتیم کلن مستحبات بود، زمینه برای تنجیس و نجاست در کار نیست و این مستحبات دارای دو جنبه هست، جنبه تلطیف روح برای مکلف متعبد و جنبه نظافت از نظر و احکام، از دید احکام وضعیه که آلودگی و پاکی باشد، از دید طهارت و نظافت. و بعد هم گفتیم که الان در جمع‌بندی بگیرید، اگر که این موارد استحبابش بر اساس نصوص اعلام شده باشد جزء مستحبات شرعیه به حساب میاد و اگر استحبابش از باب تنظیف و تلطیف باشد، رجحان داشته باشد، باز هم مستحب به معنای رجحان به حساب میاد. باب مستحبات واسع است و مستحب شرعی و مستحب به معنای رجحان و مشکلی نداریم. از اساس الامر كله سهل يسير. الحمدلله تعالی بحث مطهرات که شمردیم یکی یکی و بحث مهمی بود گفته شد. در پایان کار سید طباطبایی یزدی این موارد رو که مستحبات نامگذاری کردن و اضافه کردن هم شکر الله مسائیه الجمیل، کار خوبی بود. بحث مطهرات تمام. فصل جدید، فصل اذا علم نجاست شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره. در باره طرق تطهیر، راه‌های اثبات تطهیر بحث میکنم. فرق است بین راه‌های اثبات تطهیر و راه‌های اثبات طهارت. راه‌های اثبات طهارت قاعده طهارت است، غیبت مسلمان هست و عدم علم به نجاست هست راه، و اصل در اشیاء هم طهارت هست. و اما راه‌های اثبات تطهیر مشکل است. چرا؟ چون اثبات تطهیر فرع تحقق تنجیس است، باید از طرق درست تطهیر ثابت بشوند. لذا گفته ایم اصل در طهارت و اصل در مورد شک در طهارت طهارت است، اصل در مورد شک در تطهیر تنجیس است. می فرماید اذا علم بنجاست شیئن، اگر کسی علم داشته باشد به نجاست شیئی، که این زمینه و بستر برای اثبات تطهیر است. یحکم و به حکم می کند اون شخص، یا حکم می شود، یا یحکم و به بقائها حکم می شود به بقای اون نجاست، استصحابن ما لم یثبت تطهیره، تا وقتی که تطهیر ثابت بشود. علمی به نجاست داشتید، احتمال تطهیر می دید، به احتمال تطهیر نجاست رفع نمی شود، تطهیر حاصل نمی شود، استصحاب نجاست حاصل نمی شود. مالم یثبت تطهیره، باید تطهیر ثابت بشود، و الا شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. تطهیر اثبات قطعی می طلبد و طریق و ثبوت تطهیر امور. راه‌های ثبوت تطهیر چند امر هست که ان شاء الله در جلسات بعد صحبت کنیم و بحث کنیم. سلامتی آقای زمان و توفیقات همه‌مون، صلوات خط کنید.